قبل از او تشکر میکنیم از همکارانم در رادیو جوان.
در مسیر انقلاب
فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است.
22 بهمن 1357 وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، ایران فقط 3 روستای متصل به شبکه گازرسانی داشت. در اون زمان کمتر از 30% شهرهای کشور به این شبکه متصل بودند و هیچ شهری حتی تهران گازرسانی کامل نداشت. طول کل خطوط لوله شبکه هم از 1500 کیلومتر فراتر نمی‌رفت.
قبل از انقلاب اسلامی حدود 1% کل کشور به گاز شهری دسترسی داشتند و مردم برای تأمین سوخت خودشون از نفت یا توی روستاها بیشتر از هیزم استفاده می کردن. اما بعد از انقلاب پوشش گازرسانی به مردم ایران حدود 500 برابر شد. ایران اسلامی با تأسیس شبکه پیچیده گازرسانی که طولش بیشتر از فاصله زمین تا کره ماه، تونست پوشش خدمات گازرسانی رو به بیش از 95% برسونه. پارس جنوبی در خلیج فارس از بزرگترین مخازن گازی جهانه که 70% گاز کشور رو تأمین میکنه. جالبه بدونید پارس جنوبی میدان گازی مشترکیه که فقط 30% اون توی آبهای ایرانه و ما بقیه توی آبهای سرزمینی قطر قرار داره. ایران 10 سال دیرتر از قطر استخراج از این میدان رو شروع کرده و همیشه هم با تحریم و کارشکنی شرکت‌های خارجی روبرو بوده. شیب 20% میدان به سمت قطر برداشت گاز رو برای ایران سخت می‌کنه. اما با همه این شرایط ایران با ساخت 14 پالایشگاه با مساحت 14000 هکتار و در 24 فاز تونسته با برداشت روزانه 640 میلیون متر مکعب گاز و انواع میعانات اون از این میدان سهم بیشتری نسبت به قطری ها داشته باشه. در نتیجه این تلاش هاست که ایران در حوزه استخراج، تصفیه و انتقال گاز طبیعی به فرایندهای پایداری رسیده، در حالی که دسترسی به یک منبع گازی پایدار در خونه های کشورهای پیشرفته اروپایی شبیه یک آرزو شده.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه این شبکه در دستور کار قرار گرفت. حتی در سالهای دفاع مقدس هم توسعه این شبکه متوقف نشد. اما در سالهای بعد کار شتاب بیشتری گرفت. اوج شتاب گازرسانی در دهه 80 و 90 رقم خورد تا ایران صاحب بزرگترین و پیچیده ترین شبکه گازرسانی جهان بشه.
امروز به بیش از 95% از اقصا نقاط کشور گاز رسیده و ایران با بهره‌مندی از 38000 کیلومتر خطوط لوله سراسری بزرگترین شبکه گازرسانی دنیا را دارد.
حالا ما تنها کشور دنیاییم که بیش از 95% جمعیتش اشتراک خانگی گاز طبیعی دارن. این میزان برای کشور گازخیزی مثل روسیه فقط 70%. حالا شبکه 480 هزار کیلومتری گاز ایران تا دورترین و صعب العبورترین روستاها رسیده.
به روایت گاز، گاز کم کم جان می گرفت. آن روزها که این پرچم سرنگ به نام الله منقش می شد.
ما می خواهیم که شما مستقل باشید.
حالا مثل موجودی زنده ایران جان گرفته از گاز است. گاز در این سالها گوهری شد که جهان قدرش را شناخت و حالا به 273 میلیارد متر مکعب از آن را به دنیا صادر کرده ایم و 23 میلیارد متر مکعب را هم در 2 تأسیسات ذخیره سازی گاز در دل زمین ذخیره کرده ایم. حالا سرزمین مملو از سرنگ زیبا در کنار بهشتی به نام پارس جنوبی و 7 آسمان گازی دیگر است. از آن بهمن تا این بهمن که یک قطعه را نمیتوانستیم تا امروز که 70% تجهیزات ایرانی ساز است. از گازی که کسی گمان نمی کرد تا سومین تولید کننده گنج گاز در جهان. از جمعیتی که از 30 میلیون تا مرز 90 میلیون نفر رسیده، ولی گاز تازه نفس و پویا شوق رساندن آن را تا آخرین نفر دارد. از آن نهال کوچک درختی تناور به بار نشسته که سایش آرامش ایرانیان است.
شبکه گازرسانی ایران 100 هزار کیلومتر از فاصله زمین تا ماه طولانی تر و 48 برابر مدار استواست. یادمون نره که متر به متر این شبکه زیر سایه تحریم‌ها و تعیین‌های مالی و فنی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب ساخته شده. کاری بزرگ که نسل‌های متعدد ایران از نعمت وجودش بهره خواهند برد. این شبکه همچنین بستری برای توسعه صنایع مختلف در جای جای ایران عزیز بوده و خواهد بود.
خب دوستان، بخش در مسیر انقلاب را شنیدین که به مناسبت دی فجر امروز آخرین بخشش تقدیم حضور شما عزیزان شد. چقدر مراعات حال همسایه ها را دارن، صحبتی که بود که امروز در باب همسایه داری داشتیم، و اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا از بحث نزاکت اجتماعی در همسایه‌داری میگیم و از شما میپرسیم که به نظر شما رعایت حال همسایه یک نزاکت اجتماعی است یا نه. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شما عزیزان، رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری گرامی می‌داریم یوم الله 22 بهمن، 45 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرد پیش از نشست دوحه نشست دیگری بین این اتحادیه و کشورهای آسیای مرکزی در بیشکک برگزار خواهد شد. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد قرقیزستان حدود یک هفته دیگر میزبان نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با محوریت افغانستان خواهد بود. و گفت هفته آینده من با دوستانی از کشورهای آسیای مرکزی که سه کشور آن از جمله همسایگان نزدیک افغانستان هستند در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان که در بیشکک برگزار می شود دیدار خواهم داشت. نیکلاسون همچنین اظهار داشت در روزهای اخیر درباره افغانستان با نمایندگان اروپایی، ژاپن، آمریکای شمالی، اندونزیا، پاکستان و سازمان همکاری اسلامی گفتگوهای دو جانبه داشته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین درباره اهداف سفر 4 روزش به افغانستان گفت تمرکز اصلی سفر تبادل نظر با مقامات بالفعل، دیگر افغانها و نمایندگان جامعه دیپلماتیک بود تا به ما کمک کنند انتظارات واقع بینانه‌ای در نشستاتی داشته باشیم و برای یک نشست سازنده در دوحه آماده شویم. وی گفت در دیدارهایش در کابل همه طرفها غالبا موضع مثبتی نسبت به یافته‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد درباره افغانستان و توصیه‌های آن داشتند. نیکلاسون افسود وزرای حکومت سرپرست طالبان دیدگاه مثبت خود را در مورد نشست دوحه و مشارکت خود با من در میان گذاشتند و به من اطلاع دادند در حال حاضر ترکیب هیئت اعزامی آنها در حال بحث و بررسی است و با در نظر گرفتن برخی شفاف‌سازی‌های مورد انتظار در مورد فرمت و روند جلسات در دوحه در این باره تصمیم گیری خواهد شد. نشست دوحه قرار است روزهای 29 و 30 دلو با حضور نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی برگزار شود. نشست شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در رابطه با سیاستهای پولی، توسعه بانکداری اسلامی و وضعیت بانکی برگزار شد. در نشستی که با حضور سرپرست کل بانک مرکزی افغانستان درباره سیاستهای پولی، وضعیت بانکداری، توسعه بانکداری اسلامی و شماری از موضوعات مرتبط برگزار شد، گزارش عمل کرده 6 ماه گذشته سال 1402 این بانک ارائه شد. در این نشست در رابطه با تطبیق سیاست‌های پولی، بخش بانکی، بانکداری اسلامی، ذخایر ارزی، رعایت خطرات و قوانین، تشکیل منابع بشری بانک و شماری از موضوعات مرتبط گزارش ارائه شد. همچنین در این نشست در رابطه با راهکار پولی، پلان اجمالی نیمه دوم 1402 سیاست پولی، بخش‌های راهنمود بانکداری اسلامی، مقرره تنظیم و نظارت از مؤسسات پولی الکترونیکی، نظارت اجاری مالی، شاخص‌های مسئولیت مالی بحث صورت گرفته و تصمیماتی اتخاذ شد. وزیر تجارت و صنعت طالبان می‌گوید افغانستان در 134 قلم مواد تولیدی به خودکفایی رسیده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت که در برنامه تقدیر از خطاطی و نقاشی اسلامی در کابل صحبت می‌کرد گفت بر پایه آماری که دارم کشور در 134 قلم کالاهای تولیدی به خودکفایی رسیده و 100 قلم هم نیمه خودکفایی و در صدها قلم دیگر تولیدات صورت گرفته است. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر تجارت و صنعت افغانستان میگوید کشورش در 134 قلم مواد تولیدی به خودکفایی رسیده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت که در برنامه تقدیر از خطاطی و نقاشی در کابل پایتخت افغانستان صحبت میکرد گفت افغانستان در 134 قلم مواد تولیدی به خودکفایی دست یافته و در 100 قلم دیگر به نیمه خودکفایی و در صدها قلم دیگر تولیدات صورت گرفته است.
در 134 بخش تولیداتی ما در افغانستان الحمدلله توانستیم که خودکفایی حاصل کنیم. تا همین یک ماه پیشتری که الحمدلله ما آمار گرفتیم و تولیدات ما در حدود 100 تقریبا نیمه خودکفا، در حدود 100 قلم دیگه نیمه خودکفا هستیم و بیش از 100 قلم دیگه هستیم که الحمدلله تولید داریم.
سرپرست وزارت تجارت و صنعت میگوید که کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان میباشند. پیش از این نیز شماری از مقامات طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کشورهای مختلف خواسته تا در زمینه‌های مختلف که افغانستان فرصت دارد سرمایه گذاری کنند. همچنان سید محسن سادات رئیس تحقیقات تضمین کیفیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی خواهان حمایت از ابتکارات جوانان گردید. سادات:
با هم احترامی که به بزرگان امارت اسلامی دارم در این عرصه ما را همکاری بکنه، چون در خلال 20 سال یک جوان وقتی ابتکار میکرد کوبیده میشد، ترور میشد، خلاصه از میدان برداشته میشد، ولی یک امکان وسیع و بزرگی را این نظام و این اداره فراهم کرد که در هر گوشه اگر یک جوان ابتکاری را به خرج میده، خلاقیتی را به خرج میده، یک بستر مناسب برش باشه.
این در حال است که افغانستان آمادگی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را داشته، اما هنوز مردم این سرزمین با مشکلات اقتصادی مواجه می باشند که مقامات طالبان یکی از عوامل مهم در این راستا منجمد نمودن دارایی های افغانستان از سوی امریکا را می دانند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گلبانگ الله اکبر در شب 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران اسلامی تنین انداز شد. در شب 45مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ساعت 9 شب میلیون ها نفر از مردم ایران اسلامی نوای الله اکبر را از بام خانه ها و با حضور در مساجد و سرک ها سر دادند. همچنین آسمان شهرهای مختلف ایران همزمان با بانگ الله اکبر مردم نورباران شد. انقلاب اسلامی ایران 11 فوریه 1979 برابر با 22 بهمن 1357 و رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید. امروز 22 بهمن 1402 مصادف با 11 فوریه 2024 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. مردم سراسر ایران اسلامی همساله با حضور میلیونی در راهپیمایی باشکوه با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکنند. دبیر کل حزب الله لبنان مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی را در قبال تحولات غزه و فلسطین در میان رهبران جهان بی‌نظیر خواند. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مقاومت را عنصر مهمی در معادلات منطقه دانست و تاکید کرد. دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در میدان دست نیافته و بدون شک پیروزی ملت فلسطین و مقاومت حتمی است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی را در تحولات جاری غزه و کرانه باختری حکیمانه، صریح و مقتدرانه خواند و آن را در میان رهبران جهان منحصر به فرد دانست. وزیر امور خارجه ایران هم در این دیدار تاکید کرد مقاومت فلسطین هم در مسیر مقاومت و ایستادگی و هم در توجه به راهکار سیاسی با حکمت و اقتدار عمل کرده است و در هر ابتکار سیاسی باید نقش مردم فلسطین و اجماع رهبران و گروه‌های فلسطینی با عنوان محور اصلی مد نظر قرار گیرد. امیر عبداللهیان روز شنبه در دیدار با نجیب میقاتی صدر اعظم پیشبرد امور لبنان هم گفت جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بر حمایت از مقاومت در فلسطین ادامه می‌دهد و برای توقف حملات رژیم اسرائیل علیه غزه و جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در منطقه تلاش می‌کند. میقاتی هم بر ضرورت تداوم تلاش برای برقراری فوری آتش‌بس در غزه تاکید کرد و گفت ما به دنبال صلح و ثبات در منطقه هستیم و باید تلاش کرد. علاوه بر پایان دادن به جنگ علیه غزه، خطر توسعه دامنه جنگ برطرف شود. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
Thank you.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
جهان آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. با تو گل زیبای خانه میگم سلام، با تو نازنین خندان میگم سلام. سلام قندولکو، روزتان بخیر. امروز روز عید است، روز خوشحالی مظلومان و آزادی خواهان جهان. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران مبارک. کنده ای روزه خوب خدا، غمی به دلای پاکتان نباشه، همیشه شاد باشین و خندان مثل مردم مسلمان ایران که امروز جشن گرفتن و بسیار خوش هستن. امروز سال روز پیروزی اسلام بر طاغوت است، پیروزی آدم های خوب و با ایمان بر آدم های بد و ظالم و بیدین. امروز روز شادی و جشن نه تنها مردم ایران بلکه همه مسلمانان جهان است. مثل غنچه بود آن روز، غنچه‌ای که روییده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده. مثل آب بود آن روز، آب چشمه‌ای شیرین، چشمه‌ای که می‌بیند مرد تشنه‌ای غمگین. گرچه در زمستان بود، چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله‌زار بود آن روز. روز خنده ما بود، روز گریه دشمن، روز خوب پیروزی 22 بهمن. خدا کنه مثل هر روز این فرصت داشته باشین که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. وقتی که میگم ما را همراهی کنین، فقط این نیست که برنامه خودتان را بشنوین، بلکه از همین لحظه که ما شمارای ارسال پیامک میگیم، شما یک جای نوشته کنین که بتونین بر برنامه خودتان پیامک ری کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است شماره پیامک گیر ما، و در افغانستان 0794-717-1-4-4.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم، در این لحظه همراه ما باشید که بخش نمایشی رو با هم بشنویم.
سلام بابا جان، ما آمدیم.
علیکم بر سلام مریم جان، خیلی خوش آمدین.
سلام بابا جان.
سلام علی جان.
بی بی جان نیست؟
نه بی بی جانتان نیست.
وای چقدر کلچه خریدن بابا جان، سالگرد تولد بی بی جان است.
نه علی جان نه.
بابا جان برای چی کاری ما را خواستین؟
نواسای قندم، اول تشکر که تیزی که آمدم. راستش میخواستم که یک کاری بکنم، اما خب تنهایی نمیشد و کمک هر دویتان احتیاج داشتم.
چه خوب که ما میتونیم به شما کمک کنیم، بفرماین. من میتونم پلو و مکارونی پخته کنم.
نه دخترم، نه مریم جان، ای تو کارا نیست. راستش امروز 22 دلوه است.
بله میدانیم، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
شاباش، آفرین بر دویتون. من این کلچه ها رو خریدم که در این روز عید در بین مردم در کوچه پخش کنم.
چه کار خوبه؟
میفهمی نواسای قندم، در این روز بزرگ که سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و کلگی خوشحال شاد هستیم، در شهرهای مختلف ایران همه مردم دور هم جمع میشن و ای پیروزی بزرگ جشن میگیرن. ما هم که مهاجر و ساکن مشهد هستیم، امروز حتما در این گردهمایی، در این راهپیمایی شرکت میکنیم. و هم چی با این جعبه کلچه بخیر.
چه عالی، من خواهد من همراهتان میایم بابا جان.
آفرین به خودت مریم جان، همراه هم میریم بر آپیمایی امروز تا یاد و خاطره همه کسایی را که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتن گرامی بداریم، خصوصا شهدای عزیزه.
بابا جان یک سوال بزنیم رسیده.
خب علی جان پرسان کن، اما قبلش به من کمک کن تا این جعبه را جابجا کنیم، خانه را جمع جمع کنیم، که اگه بی بی جانت بیای و خانه را رقم ببینه سرم قار میشه.
بچشم
مریان جان تو هم کمکم کن.
بچش کار دیگه ای هم هست که انجام بدم بابا جان؟
خب نه مریم جان، کلچه هم که چیده شده، کار دیگه نمانده.
درست است. مگم علی جان یک سوال داشتی از بابا جان؟ نه؟
آه بله راست میگی.
پرسان که علی جان، پرسان که.
پدر کلان، انقلاب ایران چطور پیروزی رسید؟
خب علی جان مسائل زیادی بود که باعث شدی انقلاب پیروز شده، یکی دوتا نبود.
اتفاقا همین سوال به ذهن من رسید.
خب حالا کی رقم است؟ اجازه بتین که من یک مقدار بیشتر توضیح بتم. یکی قدرت بالا، یک قدرت بزرگ بر همه کارهای ما شاهد و آگاه است و او خدای مهربان است. آدم وقتی در انجام یک کار خیر قدم بر می‌داره، خدا جان خودش رو کمک میکنه. خاص مردم ایران هم یک کار خوب بود، ای که نمیخواستن زیر بار ظلم باشن. پس اولین دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایمان قوی مردم به خدای مهربان بود. مردم میدانستن که در این راه خدای خوب همراه و کمک کنندشان است.
پس دلیل اول ایمان به خدا بود.
آفرین، شاباش به خودت علی جان. و اما دلیل دیگهش، خب فکر کنین که شما برای اولین بار میخواین که مکتب برین، تا هنوز هم مکتب نرفتین، حتی نام مکتبتون هم نمیدانین، آیا میتونین برین؟
معلوم است که نه.
آفرین، یک نفر یک کلانتر باید همراهتون باشه که راه نشانتون بده، راهی که درست باشه.
بله یک راهنما به کار است.
آلی اگه به مکتب رفتین و کسی نبود که به شما چیزی یاد بده و شما رو باسواد کنه، آیا هر روز مکتب رفتن شما و سر صنف حاضر شدنتان سود و فایده به حالتان داره؟
نه بابا جان، فقط وقت ما ایلوی میگذره.
شاباش. خب اینا رو بگوین که پس به چی نیاز دارین؟
به یک معلم خوب.
شاباش، آفرین. امام خمینی رحمت الله علیه هم مثل یک معلم خوب، مثل یک راهنمای رابلد، مثل یک کلانتر دلسوز مردم ایران برای رسیدن به خواسته‌ها و هدفهایشان کمک و راهنمایی کردند. هر جایی که مردم ناامید می شدن امام با اونا امید می بخشیدن. هر جا که مردم راه را گم می کردن امام با سخنرانی هایشان با راهنمایی هایشان دل مردم محکم می کردن و راه درست نشانشان می دادن.
پس دلیل دوم هم رهبری امام خمینی بوده.
آفرین، شاباش. اینال برم بگوین که اگه شما یک تیم ورزشی باشین، مچون فوتبال یا یک تیم دیگه، باز تمام اعضای تیم هم قوی و نیرومند و حرفه‌ای باشن، اما هر کدام راه خود برن، فکر خود در مسابقه پیش ببرن، به نظرتون تیمتون برنده میشه؟
فکر کنم که نمیشه.
یا گروه باخت میته یا به سختی مسابقه را برابر میکنه.
خب به نظرتون چرا؟
بابا جان خودتان میگین دیگه، کار گروهی یعنی همه با هم.
اگه کسی تقربی کنه همو باخت میته و هم گروه.
آفرین، شاباش به خودتان. مردم ایران در هر جای که بودن، در شهر یا در خریه، با هم متحد و همراه و همدل بودن. برای رسیدن به خواستشون همه با هم تلاش میکردن. ای تو نبود که یک عده خاصی مدام به مظاهره برن و مدام در تلاش باشن، بلکه کل مردم ایران با هم یک دل و یک صدا بودن و صدای دل کلگیشان هم برقراری جمهوری اسلامی بود.
پس دلیل سوم هم اتحاد مردم ایران بود.
آفرین و شاباش به هر دویتان. ایام جواب سوالتان میگم، حالا بخیزین برم که ناوخ میشه.
عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. یک بار دیگه این روز عید 22 بهمنه به همه شما نازنینا تبریک میگم. یک بار دیگه از برنامه شاپرک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه به همه شما تبریک میگم. شاد باشین و صحتمند. خداحافظ تا فردا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
بوستان ادب. به نام خالق مهر و ادب. سلام دوستان و مهربانان همیشگی، حالتان چطور است؟ من ارغوان هیدری به اتفاق همکاران آقای بینش و دوست صدا بردارم طیبه نوری به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم با برنامه دیگر از مجموعه بوستان ادب. ممنون که با ما همراه و همدلید.
من هم سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی و تشکر میکنم از حضورتان. هدیه امروز ما برای شما دو حکایت زیبا و شنیدنی از بوستان سعدی است. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید.
دوستان، اخلاص عالی ترین مرحله کمال روح آدمی و ارزش‌دهنده اعمال انسان هست. سعدی به این نکته واقف هست و به همین دلیل به طرق گوناگون سعی میکنه که این خصلت نیکو را یادآور بشه و ترویج بده. سعدی این مسئله را در حکایتی به زیبایی بیان کرده و چنین نتیجه گرفته که اخلاص در ایمان به خداوند موجب میشه که انسان مخلص حتی در برابر نعمتها و خواسته های دنیایی از خداوند غافل نشه. حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز که در باب سوم بوستان آمده در همین مورد است.
در این حکایت آمده است که شخصی به عیب جویی از محمود غزنوی پرداخت و گفت که ایاز چیزی ندارد که قابل دوست داشتن باشد، چطور شما او را دوست دارید؟
یکی خورده بر شاه غزنین گرفت که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی.
این سخن به گوش محمود غزنوی رسید و بسیار ناراحت شد و در پاسخ گفت که من عاشق اخلاص و خوی نیکوی او هستم، نه عاشق ظاهر او.
و محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست.
محمود غزنوی برای اثبات این مسئله روز همراه سواران بسیار به بیرون از قصر رفت. در این هنگام پای شتری که صندوق مروارید را حمل می کرد در گودال فرو رفت و صندوق مروارید افتاد و شکست. محمود با حرکت دست اجازه تاراج مرواریدها را به همراهان داد و خود سوار بر اسب شد و از آن محل با سرعت دور شد.
شنیدم که در تنگنایی شتر بیفتاد و بشکست صندوق در. به یغما ملک آستین برفشاند و از آنجا به تعجیل مرکب براند.
همراهان سلطان در پی تاراج مرواریدها از اطراف سلطان پراکنده و دور شدند. غیر از ایاز که او با سرعت پشت سر محمود با اسب میتاخت.
سواران پی دور رو مرجان شدند. ز سلطان به یغما پریشان شدند. نماند از وشاقان گردن فراز کسی در قفای ملک جز ایاز.
محمود غزنوی وقتی به پشت سر خود نگاه کرد جز ایاز کسی دیگری را ندید. از او پرسید که از آن خانه یغما تو چی برداشتی؟ ایاز پاسخ داد که هیچ، چرا که من به دنبال تو آمدم و خودم را به آن نعمت مشغول نکردم.
نگه کرد که ای دلبر پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم.
سپس سعدی از این حکایت چنین نتیجه میگیرد که اگر آدمی در بارگاه حق تعالی تقربی دارد، نباید اجازه دهد که نعمتهای دنیایی و هوا و هوس این جهان او را از خداوند غافل کند.
گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. خلاف طریقت بود کاولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست.
تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. نبینی که جایی که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه از برنامه بوستان ادب در کنار ما بودین. اکنون حکایت زیبا و دلنشین دیگر از بوستان همیشه سبز سعدی را تقدیمتان میکنیم، از باب هفتم که درباره تربیت است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرم.
سعدی در باب هفتم کتاب گرانقدر خود بوستان درباره تربیت از زوایای مختلف سخن گفته است. او معتقد است که انسان باید همواره در تهذیب نفس خیش بکوشد و وجود خود را از تمامی آفات و بلایای دنیایی که منجر به انجام گناه و معصیت می شود دور دارد. او وجود انسان را به شهر با عظمت و وسیع تشبیه کرده است که همواره باید بر آن حاکم بود.
سعدی در همین رابطه بر یکی از توصیه‌های عقل انسان که پرده پوشی از عیب دیگران و خاموشی و فواید آن هست اشاره کرده و در این باره در قالب حکایات گوناگون سخن گفته.
اگر پای در دامن آری چکو، سرت ز آسمان بگذرد در شکو. زبان در کشای مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. صدفوار گوهرشناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردند باز.
فردی نزد داوود تایی که از جمله فقیهان و عارفان قرن دوم هجری است رفت و درباره شخصی بدگویی کرد که فلان صوفی را دیدم که مست در گوشه ای افتاده است.
یکی پیش داوود تایی نشست، که دیدم فلان صوفی افتاده مست. قیالوده دستار و پیراهنش، گروه سگان حلقه پیرامونش.
پیر وقتی که این سخنان را از جوان شنید، از او دلازرده و آشفته شد. پس از لختی درنگ به جوان گفت: دوستی برای روزهای سخت و گرفتاری است، برو و او را از آن مکان بردار، چرا که هم از نظر شرع و هم از نظر عرف زشت و بد است. او را بر دوش خود بگذار و بیاور، چرا که فرد مست توان کنترل خود را ندارد.
چو پیر از جوان این حکایت شنید، به آزار از او روی در هم کشید. زمانی برا شفت و گفت: ای رفیق، به کار آید امروز یار شفیق. برو زان مقام شنیعش بیار، که در شرع نهی است و در خرقه آر. به پشتش در آور چو مردان که مست، انان سلامت ندارد بدست.
جوان وقتی این سخنان را از داوود تایی شنید، رنجیده خاطر شد و به فکر فرو رفت. نمیتوانست حرف پیر و مرشد خود را نشنیده بگیرد و نمیتوانست به مست کمک کند.
نیوشنده شد زین سخن تنگ دل، به فکرت فرو رفت چون خر به گل. نه زهره که فرمان نگیرد به گوش، نه یارا که مست اندر آرد به دوش.
او مدتی با خود اندیشه کرد، اما توانایی سرپیچی از دستور استاد خود را نداشت. رفت و آن صوفی مست را به دوش گرفت و به شهر آورد. مردم که او را می دیدند به او طعنه می زدند و او را با دست به یکدیگر نشان می دادند.
زمانی بپیچید و درمان ندید، ره سرکشیدن ز فرمان ندید. میان بست و بی اختیارش به دوش، در آورد و شهری برو عام جوش. یکی طعنه می زد که درویش بین، زهی پارسایان پاکیزه دین. یکی صوفیان بین که می خورده اند، مرقع به سیکی گرو کرده اند. اشارت کنان این و آن را بده است، که آن سرگران است و این نیم مست. به گردن بر از جور دشمن حسام، به از شنعت شهر و جوش عوام.
زحمتی که بود، آن جوان مرد را به شهر و به خانه آورد، اما تا صبح نتوانست از یادآوری طعنه‌های مردم بخوابد. فردای آن روز استادش به دیدار او آمد و به او گفت که این کار برای تعلیم او بوده و او باید یاد می‌گرفت که اگر کسی آبروی برادر خود را نزد دیگران بریزد، روزگار آبروی او را خواهد برد.
بلا دید و روزی به مهنت گذاشت، به ناکام بردش به جایی که داشت. شب از فکرت و نامرادی نخفت، دیگر روز پیرش به تعلیم گفت. مریز آب روی برادر به کوی، که دهرت نریزد به شهر آب روی.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تا پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدواریم از حکایت هایی که خدمتتان نقل کردیم استفاده و بهره برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان هست. parstoday.ir/ دری نشانی اینترنتی ماست و @radio دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست.
تشکر میکنم از همراهی و همدلی یکایک شما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، با یک تصنیف زیبا با شعر سعدی با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
آن عشق است که از دل به زبانی آمد، و آن عاشق که زمشون